بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب قرائات بود هفت. ادله کسانی که قائل بودن به تواتر قرائات گفتیم ثابت نشده است. در جلسه 25-9 بیان شد. 8. ادله کسانی که قائل به عدم تواتر بودن 5 تا بود که بیان شد در 26-9 بیان شد. 9 در بسیاری از تفاسیر قرائت قراء قسیم قرائت معصومین علیهم السلام واقع شده است. در همون 26-9 بیان شد. 10 مختار خود ما این شد که تواتر قرائات مطلقا ثابت نیست، طبعا مشهور و کفایه به مرحوم آقای خویی. در 26-9 بیان شد. 11 محل نزاع در تواتر قرائات و عدم اون به نسبت به پیامبر است، نه نسبت به خود قاری، یعنی قرائت این قاری از خودش که به تواتر ثابت شده، اما از پیغمبر که این قاری میده این قرائت پیغمبر بوده، از پیغمبر به تواتر ثابت نشده. در همون 26-9 بیان شد. 12 اصل قرآن به ما رسیده است با تواتر بین مسلمین، نه با یک نفر شاهد یا دو شاهد، کما این که در کتب حدیث اهل سنت در خیلی از آیات آقایون میگن این آیه با یک شاهد یا دو شاهد ثابت شده. نه، به نظر ما تمام آیات قرآن با تواتر ثابت شده. در همون 26-9 بیان شد. 13 گفتیم مختار خودنا جواز قرائت است در نماز، اما نه هر قرائتی، اون قرائتی که در زمان معصومین متداول بوده و قهرن چون نفی نشده مورد امضا بوده، خلافاً لمرحوم شیخ و مرحوم آخون که فرمودن هر قرائتی جایزه در نماز. در همون با 26-9 بیان شد. 14 حاصل مطلب این شد که مختار خود ما این شد که تواتر قرائات از پیغمبر ثابت نیست. استدلال به این قرائات هم برای اثبات حکم شرعی جایز نیست. قرائت در نماز هم با همه این قرائات جایز نیست، فقط با اون قرائتی جایزه که مورد امضای معصوم علیه السلام بوده. پونزده قرائت قراء چون ممکن ان اجتهادین باشد، نه ان روایتین، مشمول ادله حجیت خبر نیست. تا اینکه حجت باشد، چون ادله حجیت خبر خبر عن حسن را حجت می کند نه عن حدسن را. در 27-9 بیان شد. 16 مختار خود ما این شد که حجیت قرائات ثابت نیست، نه از ناحیه تواترشون، چون گفتیم متواتر نیستن، و نه از ناحیه ادله حجیت خبر که الان گفتیم ادله شاملشون نیست. در 27-9 بیان شد. و بالاخره 17 اگر قرائات در معنا با هم اختلاف داشتن، به حکم قاعده اولیه در باب تعارض هر دو ساقط می شوند. و اون قاعده ثانویه شامل قرائات نیست، اون مخصوص تعارض دو روایت بود. پس نتیجه این شد که اگر اتفاقی باشد بین قرا خب بهش عمل میشه، اگر اختلاف بود هر دو ساقط میشه و به هیچ کدام نباید عمل میشه. این خلاصه اون که در این بحث قرائت بود. بحث بعدی انشالله اگر زنده بودیم روی شنبه حجیت قول لغوی است. کفایه براسه را نگاه بفرمید. روی شنبه انشالله اگر زنده بودیم بیان خواهد شد. صلوات فرستید مقداری وقت داره. عرض کنم که یک حدیثی ما در نظر گرفته بودیم که بخوانیم که آقای صادقی فرمودن امروز سالگرد مرحوم عاشق عبدالکریم حواری هم هست، مؤسس حوزه علمی قم. حالا سعی میکنیم جمع کنیم بین هر دو. نهج البلاغه شریف کلمه 273 عبارت نهج البلاغه اینه که اعلمو علمن یقینا، علم یقین به علم یقین گفته میشه به خاطر این که با وجود علم دیگه شکی در کار نیست. و بعضی هم فرمودن موقن به کسی میگوین که اول متحیر بوده و شاک بوده و بعد عالم شده. به عالم بعد از تحیر میگن موقن. علی حال یقین که آمد یعنی شک دیگه در کار نیست. در این عبارت امیر مؤمنان می فرماید اعلمو علمن یقینا ان الله لم یجعل للعبد و این عظمت حیلته و اشتدت تلبته و قویت مکیدته اکثر مما سمی له فی الذکر الحکیم و لم یحل بین العبد فی ضعفه و قلت حیلته و بین ان یبلغ ما سمی له فی الذکر الحکیم. تا اینجا امام می فرماید که به طور یقین باورتون باشد که خلاصه اون چه خدا مقدر کرده همون به انسان خواهد رسید. با سعی و تلاش زیاد یا با حیله و نیرنگ زیاد بیش از اون چه مقدر شده به اون نخواهید رسید. و اگر کسی در مقام رسیدن به آمال خودش مثل دیگران آدم خوشفکری نباشد، باز این هم از اون چه براش مقدر شده کمتر به اون نخواهد رسید. چه آدم خوشفکر و زرنگی باشید و پرتلاش برنامه ریزی خوبی داشته باشید و چه آدم معمولی باشید و تلاش زیادی هم نکنید، یقین بدانید که بیش از اون چه مقدر شده به شما نخواهد رسید و اون چه مقدر شده به اصطلاح کم نخواهد شد. اونم با این تعبیر اعلمو علما یقینا. بعد حضرت اضافه میکنن والعارف لهذا العامل به اعظم الناس راحتا فی منفعت و تارك له الشاك فيه اعظم الناس شغلا فی مضرت. کسی که واقعا معتقد باشد با اون چه من گفتم، یقین داشته باشد که اون چه مقدر شده بدون کم و زیاد بهش خواهد رسید و بعد از این باور در طبق این باورش هم عمل کند و حرکت کند. اعظم الناس راحتن، ای در دنیا از همه مردم راحت تر زندگی میکنن. اگر دنبال راحتی هستید باید این مسیر را انتخاب کنید، باورتون باشد که اون چه براتون مقدر شده خواهد رسید. و تار کله اشاک کفین، اما اونی که این باور درش نیست و شک و تردید در این مطلب دارد، اعظم الناس شغلا فی مضرته، از همه مردم گرفتاریش بیشتره، در یک حوزه ضرر هم حرکت میکند، در یک به دایره ضرر فعالیت زیاد میکند، اما به جایی هم نمیرسه. یعنی اون چه براش مقدر شده بیش از اون بهش نخواهد رسید. بعد حضرت می فرمایند و رب منعم مستدرج به نعم. خیلی اشخاص هستند که نعمت های زیاد خدا به اونا عنایت می کند، حالا چه ثروت چه غیر ثروت، ولی اینا مستدرج هستند. مستدرج در روایات به کسی میگن که این نعمت ها باعث بدبختیش میشه نه باعث سعادتش. و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا، و خیلی اشخاص هستن که گرفتارن در دنیا، اما این گرفتاری در واقع باعث زینت و راحتی اینا خواهد بود، لباس زینتی است که بر تن اینا پوشیده شده. فزد ایها المستنفع فی شکرک، ای کسی که دنبال منافع خودت میگردی، بر شکر و سپاس خودت بیفزای که اون چه به تو میرسد از طرف خدا هست. و قصر من عجلتک، خیلی به اصطلاح شب و روز دین و دنیا تو روی رسیدن به آرزوهات نگذار. و قف عند منتها رزقت، توقف کن، یعنی خیلی عجله نکن، بالاخره اونی که رزق تو هست به تو خواهد رسید، با تلاش زیاد و با کوتاهی هم کم و زیاد نخواهد شد. اون وقت مرحوم شیخ در مکاسب، همون آخر مکاسب، صفحه آخر مکاسب بی، از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود انه کان امیر المؤمنین علیه السلام کثیرا ما یقول اعلم و علما یقینا. این عبارتی که از نهج البلاغه نقل کردن مرحوم شیخ در آخر مکاسب بی از امام صادق نقل میکند که کان امیر المؤمنین کثیرا ما یقول، کرارا این جمله را حضرت تکرار میکرده دوستانشون که قفلت نکنن و علای حالین خودشار به زحمت نیندازن که اون چه مقدر شده بیش از اون به اونها نخواهد رسید. این بیان امام که اگر کسی خواسته بشه در دنیا واقعا راحت زندگی بکنه باید با همین باور باشه که اون چه مقدر است همون است و غیر از اون هم نیست. برای کلمه 273 بسیار 273 عرض کنم که و اما فرمودن که سالگرد مرحوم اشرف عبدالکریم حاری هم هست که خود حرکات این آقایون هم دلیل بر اینه که واقعا علم یقین داشتن به این فرمایشات ائمه ما. مرحوم آقای عراقی اونچه نقل میکنم شاید می وقت گفته باشم، ایشون فرمودن که استاد ما مرحوم اشرف عبدالکریم حاری در سامرا ایام عاشورا نوحه می خونده و همون چند نفر طلبه به شیعی که بودن سینه می زدن. بعد یک شب که نوحه خوند، حالا تردید از بنده از کم شب اول یا بعد از 10 روز که نوحه خوند، شب امام حسین را خواب دید. امام حسین پشتی پر از نقل داشتند، به طرف استاد من دراز کردن، همون بردار از این نقلا. در همون عالم یک دانه نقل برداشته، فرمودن بخور، در همون عالم این نقل را خورده. مرحوم های عراقی می فرمودن که از برکت همون نقل که از دست امام حسین برداشت و خورد، چنون تغییر در بیان استادم پیدا شده بود که اگر 2 ساعت 3 ساعت هر چه صحبت می کرد، نه خودش خسته می شد و نه مستمع خسته می شد. قبلا اینجوری نبود، خیلی معمولی بود نیم ساعت صحبت می کرد، هم خودش خسته می شد هم ما خسته می شدیم. ولی بعد از اون شب به خاطر همون ناقل کلی در وضع بیان ایشون و صحبت ایشون این تغییر ایجاد شده بود. این مرحوم های عراقی فرمودن. بعد فرمودن به طور کلی استاد من اصلا تولدشم برخلاف جریان عادی بوده. بعد فرمودن که استادم خداوند به پدرش از مادر استادم فرزند نمی داده، مدت ها گذشته خدا روشون فرزند نداده. بعد مادر استادم به شوهرش میگه خب من پیر شدم، معلوم شد که از ما خبری نیست که فرزند داشته باشی، فردا هم تو افتاده میشی هم من افتاده میشم، پس برو یک زن جوان بگیر که شاید از اون زن خدا بهت فرزند بده که هم برای پیری تو خوب باشه. اما در هر صورت خود این زن وادار میکنه شوهرش که یک زن جوان میگیره، حالا یا خودش این زن هم میکنه پیدا کرده. بعد شب که این مرد مرا به خانه اون زن دوم که بخوابه ببینه است، یک گریه بلنده، میگه گریه چیه؟ میگه از شوهر قبلیم یه دختر بچه دارم، هر شب پهلوی من بوده، امشب تنها اون اتاق از خواب حرکت دیده، من نیستم، گریه میکنه. پدر و استادم که این حرف رو میشنود بدون این که با این زن مقاربت کند از خانه میاد بیرون، میاد بیرون دستاش به سمت آسمان بلند میکنه، میگه خدایا تو میدانی که من آدم شهوترانی نیستم، من به خاطر شهوترانی دست به این کار نزدم، من به خاطر یک فرزند بود، من از خیر این فرزندم گذشتم، من نمیخوام به خاطر یک فرزند یه بچه یتیم گریه بکند، اما تو قادر هستی که از همون پیرزن به من فرزند بدی. مستقیم میاد به خانه خودش، با همون زن قبلی هم بستر میشه و نطفه استاد من اشرف عبدالکریم منعقد میشه. این مرحوم آیت الله عراقی در این مشهد به مناسبتی به خود بنده فرمودن. چند تولد ایشون هم برخلاف جریان عادی بوده. حالا دقت بفرمایید، وقتی که به تعبیر حضرت همین مقدر اینه که بالاخره خودش فرزند بده، اما با یک مقدماتی، کی فرزند بده؟ بعد از پیری مثلا که معجزه هم در واقع بشه. خدا وقتی بخواد اینجوری میکنه، که یعنی اون که از بشر ساخته نیست، خدا اینجوری مشکل حل میکنه، مشکلاتی که مردم نمیتونن حل میکنن. و نوعا معجزات ائمه ما از همین قبیله. خود امام رضا علیه السلام چقدر معجزه کرده، چه کارهای عجیب غریب از حضرت ساخته شده، چه معجزات از این حضرت نقل میکنن و همچنین از سایر ائمه. اینا همش دلیل بر اینه که خداوند عالم و ائمه ما، یعنی ائمه ما دستور خداوند عالم با قدرت اونا قادر هستن که این خلافهای جریان طبیر انجام بدن تا مردم بدانند که فرق است بین اونی که رابطش با خدا خوبه و اونی که رابطش با خدا خوب نیست. در این داستان اشعب بلکه مهاری هم آدم میتونه به اصطلاح یه مرتبه دیگه استنباط بکنه و اون اینه که عاشق عبدالکریم مهاری کاری زیادی کرده در طول عمرش. خب کتاب نوشته، کتاب غرر و درر ایشون در اصول نوشت، تصمیم گرفت که اصول را که مرحوم آخوند کفایر نوشته که مقدار مخلوط کرده با فلسفه و حکمت به اصطلاح یک اصول خالصی بنویسه ایشون بدون مطالب فلسفی. قرار و درار رو نوشت به این قصد که اصولی که طلب در حوزه ها میخوانن مخلوط با این مطالب نباشه. قرار نیشون نوشت، خب زحمت هم کشیده، ولی شاید نمیدونم، ولی شاید ده نفر هم قرار رو نخونده. من در خودم قرار رو دارم، این قراری که من دارم مرحوم آخوند مولا عباس تربتی ما فوت کرد، اون پسرش مرحوم راشد کوچک تربت استاد ما بود، هاشم مولا عبدالله پیششون خونده بودم، این قرار رو ایشون یادگاری داد به ما، گفت که این کتاب مال پدرم است، این مال شما بشه. قرار و دوره که مال ماشق عبدالکنی مهاری نمیشته، زحمت کشید این کتاب رو نوشت با این قصد، ولی خب بالاخره به جایی نرسید. این یک کارش بود. کار دیگه این بود که ایشون شاگردای خوبی تربیت کرد. شیخ فضل‌الله نوری که از شاگرده ایشون بوده، همون بزرگواری که مشهوره که شهیدش کردن. عرض کنم که خود مرحوم آقای آیت الله عراقی از شاگرده ایشون بوده، آیت الله اسد احمد خونساری تهران از شاگرده ایشون بوده، اسد محمد تقی خونساری که اون به اصطلاح دعای باران ایشون مشهوره که دعای باران خوند و چه قوقای راه افتاد که متفقین هم در قم بودن این جریان دیدن، شاگردشون بوده. مرحوم امام شاگردشون بوده. اینجور شاگردای نخبه همشون تربیت کرده، هم شاگردای اینجور تربیت کرده، هم کتاب نوشته، هم مرجع شیعه بوده، فتوا میده برای مردم. یکی از کاراش هم این بوده که چند روز نوحه خونده برای امام حسین و طلبام سینه زده. اما برای هیچ کدام از این کارا امام حسین یا امام صادق به آقای هاری نقل ندادن، اما برای نوحه خوندنش بهش نقل دادن. این خودش خیال میکنم که معناش اینه که تمام کاری که کردی از مسیر کربلا باید رد بشه. او کتابایی که نوشته، این شاگردایی که تربیت کردیم، این مطالبی که عنوان کنی، اجتهاد، این مسائلی که میگین، اگه در مسیر کربلا باشه بالاخره ارزش داره، ولی اگه در مسیر امام حسین نباشد هیچ کدام اینا ارزش نداره. ارزش اون کاری است که در مسیر امام حسین و کربلای امام حسین باشه. در هر صورت این مرحوم، عرض کنم که اون وقت حوزه علمی قم هم که به وسیلهشون تأسیس شد و کسی که واقعا با معجزه، در واقع میلادش با معجزه باشد و اینجور با خلوص نیت کار بکنن، نتیجه اینه که از وقتیشون به قم آمد حوزه قم حوزه مهمی نبود، حوزه معمولی بود. اینجور به حمدالله حوزه شد که الان شاید در سراسر دنیای اسلام حوزه به عظمت حوزه قم به حمدالله نیست، از برکت اقدامی که ایشون کردن. و در همین رابطه معلوم میشه که این آقایون چقدر با خلوص وقت کار میکنن، کار به کجا میرسد. مرحوم آقای بروجردی نقل میکنن که با آقای هاری دو نفری هر دو آمدن به قم و تصمیم گرفتن که در حوزه قم یک تحول ایجاد کنن. هر دو با هم آمدن، هم آقای بروجردی هم آقای هاری. بعد که با هم نشستن دیدن که هر دو هم فکرن، هر دو معتقدن که این حوزه باید متحول بشه، یه برنامه اینجوری در این حوزه اجرا بشه. خب از نظر هدف هر دو هدفشون یکی بود، کیفیت رسیدن به اون هدف هم تقریبا یکی بود، خیلی به این اختلاف این داشتن. حالا بناست که تصمیم بگیرن که اقدام بکنن. بعد حالا فکر مال کدوم یکی بوده، علی حال گفتن که رسیدن به این هدف کرد و موافق هستیم، باید یکی از دو کار باشه، یا بین ما دو نفر اتحاد باشه، اختلاف بین ما نباشه، یا یک نفر باشه دون دیگری، یا وحدت یا اتحاد. و الا اگر بین ما دو نفر اختلاف باشه لا محال به این هدف نمیرسیم. یا اتحاد باید باشه یا وحدت، یک نفر باشه دون دیگری. بعد از مطالعه کردن به اینجا رسیدن که باید وحدت باشه، چون اتحاد نمیذاره اتحاد باشه. بالاخره کسانی که دشمن شیعه هستن با هزار وسیله ممکنه بین این دو بزرگوار تفرقه بیندازن و نگذارن به هدف برسه. گفتن پس وحدت و نه اتحاد. به وحدت که رسید آقای حاری کنار رفت و به آقای بروجردی فرمود شما کارتون انجام بدید. آقای بروجردی، معذرت میخوام که آقای بروجردی رفت کنار، آقای حاری مشغول کار شد، حوزه علمی قم تأسیس کرد و راه انداخت. بعد که شون از دنیا رفت، بعد باز آقای بروجردی آمدند به قم، گفتن باید یا وحدت یا اتحاد. اتحاد که ممکن نیست، پس باید وحدت باشه. وقت کار برای خدا هست و برای خدا انسان اقدام میکند، نه برای خودش، نتیجه اینه که ما میبینیم. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و اونگاه عمل بیشتر و بهتر انوال بفرماد برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شعر و تعالی در فرج امام زمان سر با بفرسید. این درس فقه هم دیگه آقا نیست، ما دیشب واقعا نرسیدیم مطالعه کنم دیگه. درس فقه هم انشاءالله شنبه اگر زنده بودیم.